بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين عرض کردیم جلسه قبل که برای اینکه بفهمیم آیا بأس وجوب دارد یا نه و آیا دلالت بر وجوب چنین مطلبی میکند یا خیر، ابتدا هم باید معلوم بشه که آیا حل اختلاف، حل نزاع مطلقا یا حداقل در جایی که بین زوجین شقاقی وجود دارد، آیا این امر واجبی است یا نه. اگر قائل به این شدیم که حل نزاع ولو در این مورد، در مورد شقاق، واجب است، اون وقت اگر حل نزاع متوقف شد بر بأس حکم، یعنی راه دیگری به جز این وجود نداشت، تنها راهی که حل نزاع دارد بأس حکم است. اگر متوقف بر این شد میتونیم بگیم بأس حکم هم وجوب غیری تعیینی دارد، چون مقدمه منحصر است. اما اگر متوقف بر این نبود، یا بگیم معلق بر این نبود، بهتر از متوقف، معلق بر این نبود، راه های دیگری هم وجود داشت. مثل همی که عرض کردم، حالا مثلا یه پیرمردی ریش سفیده، محل امام جماعت مسجده، هرچی بیاد مثلا 5 دقیقه با این حرف بزنه، امکان این که حل نزاع صورت بگیره هست. اگر راه‌های دیگری هم براش متصور بود، اون وقت دیگه وجهی ندارد که بگیم بأس حکم واجب است، چون از راه دیگر برو حل نزاع. اما اینکه کسی احتمال بدهد که بأس حکم وجوب نفسی تعیینی دارد، کسی احتمال بده آیه اینو میخواد بگه، بگه اصلا بعث حکم وجوب نفسی تعیینی دارد، به مجرد اینکه دیدید شقاق هست بر شما واجب است تعیینن بعث حکم کنید، ولو 10 تا راه دیگه هم هست که اونها برای رفع نزاع به نظرتون مؤثرتره، نه حق ندارید، الا ولابد باید بعث حکم کنید. چرا؟ برای اینکه بعث حکم یک مصلحت نفسیه دارد، شارع به اون خاطر اومده اینو واجب کرده. این مطلبیه که آدم میتونه بگه اطمینان بر خلافش وجود داره، ما اطمینان داریم بعث حکم به ما هو مطلوبیت ندارد. اگر هم مطلوبیتی داشته باشد، از باب این است که میخواد مقدمه بشود برای اینکه این شقاق به نحوی از بین برود، جهتش اینه، جهت امر بهش، نه اینکه بگیم خود بعث حکم یک مطلوبیت نفسیه دارد بر شما واجب است بعث حکم، 100 تا راه دیگه هم باشه همشو بریز دور، فقط بعث حکم. نه، معلومه شارع اینو به عنوان یک طریق عقلایی داره بیان میکنه، طریق نوعی عقلایی، نوعا این طریق میتواند پاسخگو باشد، اگرچه ممکن است موردی طرق دیگری هم پیدا بشود که از این شاید حتی بهتر هم بتونه جواب بده، اونا رو نمیخواد انکار کنه، اینو به عنوان یک طریق نوعی عقلایی شارع داره بیان میکنه. در خود آیه هم اشاره به این مطلب هست، در ذیل آیه که این بحث حکم این که هست برای چیه؟ برای اصلاح، یعنی آن چیزی که مطلوب است در واقع اصلاحه، بحث حکم طریقی است برای اصلاح. خب حالا تو بحث حل نزاع و اختلاف چی باید گفت؟ آیا ما دلیل داریم که حل نزاع و اختلاف مطلقا بر ما واجب است؟ مثلا دو تا شریکن، با هم دعوا دارن، اختلاف بینشون شده، شراکت مالی دارن، حالا با هم اختلافشون شده، کار به زد و خورد و فحش و فحشکاری هم نرسیده که بخوایم از باب ادله امر معروف و نهی از منکر بخوایم در اینجا ورود کنیم. نه، مجرد اختلافه. میدونیم که اینا با هم اختلاف دارن. آیا بر ما واجب است بریم وساطت کنیم و این اختلافو برطرف کنیم؟ دلیلی براش نیست. اون دلالت بر وجوب در این موارد نمیکنه. ظاهراً قائلی هم نداره، من ندیدم کسی در این موارد بگه حل اختلاف به هر اختلافی تحت هر شرایطی حلش واجب است. من قائل براش پیدا نکردم. بله، یه جا دلیل داره. اون کجاست؟ جایی که کار به جنگ و درگیری برسه. در آیه 49، در آیه 9 سوره حجرات می‌فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. حتی امر به قتال میکنه آیه. این دیگه نمیشه بگیم دلالت بر استحباب دارد. از بیان معلوم است که واجبه. فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. بر اساس این آیه شریفه اینو میشه ملتزم شد که اگر نزاع و اختلاف برسه به جنگ و درگیری، برسه به حد جنگ و درگیری و قتال، اونجا دیگه مداخله کردن چیه؟ واجب. اونجا دیگه نمیتونیم بگیم بذار بزنن همدیگر رو لتو پار کن. واجب است مداخله کردن و صلح ایجاد کردن، برطرف کردن این نزاع و درگیری. گره نزدم، حالا اجازه بدید حرف بذار حرف تمام بشه. این مطلق نیست، گفتم جنگ و درگیری. گفتم اگر ما دلیل داشته باشیم که مطلق نزاع و مطلق اختلاف لزوم مداخله دارد، یکی از مصادیقش هم شقاقه. اگه دلیل داشته باشیم میتونیم بگیم حتما اینجا رو هم میگیره. نمیخوایم بگیم اگر نداشته باشیم اینجا دلیل نداریم. میگیم آقا یه عام میداریم، اگه برای این عام دلیل داشته باشیم، خب یکی از مصادیق این عام چیه؟ شقاقه. حالا میبینیم در مورد عام دلیل نداریم، میگیم خیلی خب اون دلیل نبود، بیایم سراغ خاص. خواهیم ببینیم آیا در مورد خاص دلیل داریم یا نه. بنابراین میشه ملتزم شد که هر جا کار به جنگ و درگیری کشید مداخله کردن واجب، نمیشه از کنارش گذشت. حالا بر اساس اون چیزی که و معنایی که ما در خصوص شقاق گفتیم قبلا، طبق حرفی که بعضی از حضرات زدن که شقاق یعنی کراهت، یا گفتن خفتم در جایی است که هنوز شقاق واقع نشده، میترسیم واقع بشه، اگر اینجوری معنا کنیم و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه. اما اگر اونطوری معنا کنیم که از مرحوم شیخ گذشت در مبسوط و ما هم پذیرفتیم، عرض کردیم شقاق بین زوجین به معنای نزاع و درگیری آشکار بین زوجین است، نه مجرد کراهت، درگیری، کار رسیده به زد و خورد، به نحوی که راه حلی هم برای این پایانش در پیش چشم متصور نیست، جا که حالا بگیم حالا فردا طلاق میگیره تمام میشه، صلح میکنه تمام میشه. نه، ببینیم این انگار ادامه داره، پایان پذیر نیست. وقتی شقاق رو اینطور معنا کردیم، اون وقت میتونیم بگیم شقاق مشمول آیه است اصلا. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، لازم نیست حتما شمشیر بکشن گردن هم دیگر رو بزنن. یکی از قتال چیزی داره، مراتبی داره. یکی از مراتبش این است که زره بپوشه، شمشیر برداره، نیزه بگیره دستش، بره میدون شروع کنه همدیگر رو کشتن. یکی از مراتبش این است که دوتا قبیله، دوتا عشیره چوب بردارن، گرز بردارن، چماق بردارن، برزن رو سرکله همدیگر، همدیگر روش کنن بزدن. این هم قتال هست یا نه؟ الان درگیری های عشیره و قبیله ای که اتفاق میفته، کسی که شمشیر بر نمیداره بیاد سر بباره که، معمولا با گرز و چوب و سنگ و اینا میفتن به جون هم. این هم قتاله. مرتبه پایینش هم همین است که دو نفر دست به یقه بشن، شروع کنن همدیگر رو با مشت و لگد زدن. میتونیم بگیم آیه حالا یا شامل است یا ملاکن میتواند ما نحن فیه را بگیرد. اجازه بدید من حرف تمام بکنم بس در. اگر اینطور شد، اون وقت اقدام به رفع شقاق بین زوجین چی میشه؟ میشه واجب. اقدام به رفع شقاق میشود واجب. و بعث حکم هم همانطور که گفتیم، اگر طریق منحصر باشد برای پایان دادن به این شقاق و درگیری، اون وقت وجوب غیری تعیینی پیدا خواهد کرد. وجوب بعث حکم رو اینجوری میشه درستش کرد که در کلمات برخی از اصحابم اشاره به این مطلب بود. اونا هم گفته بودند که بحث حکم در جایی ما میگیم واجب است که راه دیگری، حالا هم عرض این یا بهتر از این، وجود نداشته باشه. معلومه اونها هم بحث حکم رو، یا مثلا شهید ثانی تصریح کرد که این وجوبش وجوب غیریه. منتها قدما، خیلی از این نظرات قدما رو همشون قائل بودن به این که مقدمه هم وجوب شرعی دارد. ما قائل به این هستیم که مقدمه وجوب شرعی ندارد، وجوبش وجوب عقلی است. لذا امری که در آیه شده می شود امر ارشادی، امر مولوی دیگه نیست. چی؟ نه اونجا، آقا در اونجا برای دفع بغی راهی نیست در مقام جنگ به جز این که شمشیر برداری بجنگی. اما در اینجا که زن و شوهر دارن با هم مشت و لگد پرت میکنن، لازم نیست حتما بیای تو هم یه مشت پرت بکنی تا بتونی اینا را از هم جدا کنی. میتونی اینا را از هم جدا کنی، معلومه که اونجا برای مناسبت حکم موضوع داره اونجوری میگه. این دعوا زن و شوهر مصداق این طائفتان من المؤمنین اقتتل،
اگر این دعوا زن و شوهر مصداق آیه دونستی، تمام احکامی که تو آیه است باید بدونی پیدا کنی. یعنی باید اجازه بدید که اگر از شوهر تمرد کرد، ظلم کرد، ما حق کشتن رو داشته باشیم.
حالا اجازه بدید، اولا بحث کشتن نیست. ببینید اون آیه میفرماید فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اجازه بده، گوش بده. آیا امر به قتال در اینجا امر نفسی است؟ یعنی اگر من دیدم یکی داره بغی میکنه و حرف گوش نمیکنه، راه دیگری به جز قتال دارم تا اینو برگردونم؟ خدا میگه نه، به درد نمیخوره، شمشیر بردار گردنشو بزن. پس این امر به قتالم در اینجا امر ارشادی است، از باب این که برگرداندن این به طریق آدم کردنش منوط بر قتاله. اگه راه دیگری وجود داره، نه قتال دیگه نکن. راه دیگر کم هزینه تر وجود داره از اون راه برو. حالا در مورد زن و شوهر، برای اینکه یکی رو باز داری از ظلم کردن، آیا راهش این است که بیای بکشیش اون طرف سرش رو بزنی؟ خیلی خب، نه، لو فرز نداره. برای اینکه حد اکثر این است در بحث زن و شوهر که طلاق بده. آقا طلاق نمیده، حاکم طلاق میده از طرفش. حد اکثر فراقه. در مورد زوجیت راه داره، حد اکثرش این است فراق. در روایت های ما هم هست، در روایت ها اصلا در روایت ها وارد شده حکمین اگر دیدن راهی ندارد حکم به فراق میکنه، تمام میشه میده. این یه وقت شما میگید مواردی که در آیه آمده وجوب نفسی دارد الا ولابد باید این کارو کرد، اگه اونطوری بگی بله اشکال وارده، اما وجوب نفسی که نداره، این هم همش وجوبش وجوب ارشادی، میگم امر بهش امر ارشادی.
من کنی معنی
که از دفاع کردی دیگه هر نزایی رو شما شد اولش هر جا شما دیدید هر جا شما دیدید هر جا شما دیدید دو نفر درگیر شدن دارن همدیگر رو لتو پار میکنن، دخالت کردن اتواجه، نه از باب امر معروف نهی از منکر. مصداق اونم هست، اونم هست، مصداق این آیه هم هست. بله، اصلا شقاق ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم شقاق مجرد وجود اختلاف نیست، شقاق مجرد وجود کراهت نیست، شقاق درگیری و نزاعی است که آشکار شده باشد، همه فهمیدن، همسایه ها فهمیدن، اهل طرفین فهمیدن، دارن همدیگر رو اینا میزنن، دارن نمیدونم به اینجاها رسیده. شیخ هم گفت، گفت اصلا شقاق وقتی است که اینا دست به یخه بشن. بله، یکی از مراتبش دعوای لفظی. آقا دعوای لفظی مستمر، نه اینکه حالا این یه فوش بده اونم یه فوش بده بعد برم پی کارشون. شیش ماه صبح تا شب دارم با هم دعوا میکنم. یه چیزی که استمرار پیدا بکند، نه اینکه یک امر موقتی زودگذری که تمام بشه بره پی کارش. یک مطلب مستمری که عرض کردم هیچ امیدی هم به پایان یافتن و حلش وجود نداشته باشه. هر کسی نگاه بکنه بگه همینه، اصلا اینا 50 سال هم با هم زندگی کنن همین.
مداخله در نزاع قدرت
تحکم داشته باشی. بله درست، اون که بحثی دارش نیست. هر امری امتثال هر امری منوط بر قدرته.
مثلا نظام نمیشه عرفاً معنا کرد، اصلا بحث این نیست که حالا در قدیم مثلا میگیم قتال از مصادیقش این بود با شمشیر با هم بجنگن، الان نه شمشیر وجود داره حتی تفنگ هم وجود نداره، مثلا از راه دور با. حالا توی دعوای زن و شوهری ممکن اصلا زد و خورد فیزیکی به هیچ وجه محقق نشه، ولی این مثلا آبروی اون رو داره میبره تو فامیل، این داره آبروی اون رو میبره مثلا تو محل کارش، ولی مصداق نزاع بازم با این که اصلا ممکنه با هم دعوای دست به یقه هم نشه.
حالا این مصادیق ببینید مصادیق عرفیه، نمیتونیم وارد بشیم بیایم هی یکی یکی حالا مصداق بخوایم بررسی بکنیم. عرف ما داریم اینا وقتی میگیم به عنوان یک چیزی میگیم که بتونه تو ذهن پیدا تصویری ازش ایجاد بشه که چه حالتی رو ما داریم میگیم. حالا این که مثلا توی قطب شمال چگونه دعوا میکنن، تو قطب جنوب چجوری دعوا میکنن، اینا که ما نمیتونیم بیایم یکی یکی بررسی بکنیم. هر جایی ممکنه نزاع به یه شکل و حالتی باشه، اما اون چیزی که میخوایم با براتون بیان بکنیم این است که اون چیزی که مد نظر ماست از شقاق چیه. ما مجرد کراهت رو مادامی که بروز و ظهور پیدا نکنه شقاق نمیگیم، برخلاف فرمایش برخی از حضرات میگه اصلا شقاق یعنی کراهت قلبی، و مادامی که بروز و ظهوری پیدا نکنه ولو اینها در کمال کراهت هم باشه این شقاق نیست. اگر بروز و ظهور پیدا کرد، درگیری ایجاد شد، منوط بر وجود کراهت قلبی نیست. شرطش کراهت قلبی نیست. ما بحثمون این شقاق رو گفتیم در جایی است که راه حلی براش متصور نباشد. اگر بخواد مرد طلاق بدهد، حالا یا طلاق رجعی یا خلعی یا مبارات یا هر چیزی، این شقاق دیگه نیست، چون برای پایان نزاع راه هست، دارن فارق، دارن اصلا فراق پیدا میکنن، جدا میشن، این دیگه شقاق نیست. شقاق در جایی است که اینا همین جوری زوجیت ادامه داره و همین جوری هم در حال درگیریه. پس در مورد درگیری ایران و عراق آیه دلالت ندارد، چون اون اوس بود و اون خزرج هر دو عرب بودن، اینجا یکی عجمه یکی عرب، اون 100 سال بود این 8 سال، پس این آیه در مورد جنگ ایران و عراق هیچ دلالتی نداشت. آخه این چه حرفیه میگی؟ آخه کجا مجازه؟
یکی طائفتان رو هم کردید اون زوجه، یکی شقاق رو به اختطاف، یکی
طائفتان به زوجین، چه اشکالی داره؟ چرا نمیشه؟ آقا وقتی دو تا زن و شوهر با هم درگیر میشن، فقط زن و شوهر نیستن که درگیرن، دو تا طائفه ان که درگیرن. فقط این نیست که بگیم این زن و شوهر از زیر بوته در اومدن، هیچ کس و کاری ندارن، دارن با هم دعوا میکنن. وقتی زن و شوهر با هم درگیر میشن، نتیجهش درگیری دو طایفه است. خب بله، واسه این که دو نفرم فقط دو نفر نیستن، اونها هم نهایتاً پشت بندشون کلی پسرمو و دخترمو هست، اونها هم بعداً با هم درگیر خواهند شد. اینطور نیست که بگید شما هر دو نفری در دنیا دو تا رباتن که هیچ کس و کاری ندارن، سر و کله هم بزنن، کسی هم به کسی ارتباط پیدا نمی کن. میگم عرض کردم یا بگید مصداق، یا مصداق رو قبول نکنید بگید ملاکن شامله، یا مصداقن یا ملاکن. یه کسی ممکنه بگه اصلا این بحث مصداق بحث درگیریه آیه است، یه کسی بگه نه من قبول ندارم، واسه اینکه مصداق بشود حتما باید شمشیر باشه، به قول ایشون فقط باید اوس و خزرج باشه، اگه نمیدونم قریش و چی باشه نمیشه. خیلی خوب، اگر همینجوری گفتی بگیم آقا ملاک همان ملاکی که در اینجا هست در اونجا هم هست، ملاکن شامل. حالا دیگه بسته دیگه، حالا هر کسی به ذهنش یه چیزی میرسه میخواد بگه که دیگه وقتم تموم شد. اما نکته بعدی، نکته بعدی در این خصوص است که مخاطب امر به بعث حکم کیه؟ فبعثوا. کی فبعثوا؟ بعث حکم وظیفه کیست؟ این مطلب مطلبی است که اختلاف زیادی درش وجود داره، هم بین مفسرین هم بین فقها. فخر رازی که حالا من حرفش رو اول آوردم برای اینکه حرف خیلی خوبی زده و این حرف رو من ندیدم در بین کلمات بقیه، نه فقها نه مفسر، بعد یکی از فقها فکر کنم داشت، خیلی حرف خوبی میگه. جمله بندی چی؟ به بعث حکم. پس بگو اعراب گذاری کنه. عرض شود که فخر رازی اینطور گفته در تفسیرش، المخاطب به قوله فبعثوا حکما من اهله من هو فیه خلاف، قال بعضهم انه هو الامام او من یلی من قبله و ذالک لان تنفیذ الاحکام الشرعیه الی، بعضی ها گفتن این وظیفه حاکم شرع. و قال آخرون، حالا این فقط این دومی رو دو تا مطرح کرده، اقوال دیگر هم داریم ایشون نیاورده، چون ظاهرا اون چیزی که مبنای خودشه این دومیه دیگه نرفته سراغ چیزهای دیگه، اینو گفته و یه مقداری هم بستش کرد. و قال آخرون المراد کل واحد من صالحی الامه و ذالک لان قوله خفتم خطاب للجميع وليس حمله على البعض اولى من حمله على البقيه فوجب حمله على الكل فعلى هذا يجب ان يكون قوله وان خفتم خطابا لجميع المؤمنين ثم قال فابعثوا فوجب ان يكون هذا امرا لآحاد الامه بهذا المعنى فثبت انه سواء وجد الامام او لم يوجد فللصالحين ان يبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها للاصلاح. میگه آقا خفتم رو توی آیه شما وقتی میبینید ازش چی میفهمید؟ فان خفتم شقاق بینهما، خفتم ازش چی میفهمید؟ فکر میکنید خفتم رو به کی داره میگه؟ به خصوص پیغمبر داره میگه؟ به خصوص حاکم شهر داره میگه؟ به خصوص مثلا پدر و مادر داره میگه؟ به کی داره میگه خفتم؟ میگه خفتم یه چیز عامیه، هر کسی که اطلاع از مطلب اینها داشته باشد بداند چون این زوجینی وجود دارن و این درگیری بینشون هست، ظاهرش اینه، خطاب عامه. فبعثو هم متوجه کیست؟ متوجه همان کسی که خفتمو داره، خفتم شامل اوست. پس این هم باید بگید خطاب عام است. این بیانی که فخر رازی داره رو من در کلمات دیگران ندیدم، متفرده به این معنا، حداقل تا جایی که من دیدم در تفاسیر و در کلمات فقها من ندیدم این مطلب. بعد میگه و ایزن فهازا یجری مجرا دفع الزرر و لکل احدن ان یقوم بهی، در مورد هر دفع زرری همینطوره، اینطور نیست که بگیم فقط اختصاص به حاکم داره، در مورد هر دفع زرری بر همه واجب است اقدام کنند، که البته اینجا ممکنه کسی اشکال بگیره ها، الان این بحث ما نیست، اما اینجا ممکنه کسی همانطور که گرفتن مثلا میگن دفاع از مال غیر بر هیچ کس واجب نیست، میبینی خونه کسی داره آتیش میگیره، جونش در خطر نیست فقط مالش، باید بیای اقدام کنی به خاموش کردن خونه، واجب نیست، به چه دلیل؟ بعضی ها اینو دارن، میگن شما وجوب از جیبت که نمیتونی در بیاری، همینجوری بخوای بگی این فلان چیز واجب است یا واجب نیست، وقتی میخوای بگی واجب است شرعاً باید دلیل داشته باشی، بگی به خاطر این دلیل شرعی من میگم واجب است، چه دلیلی داریم که بیان کند وجوب حفظ مال غیر را؟ حالا حتی بالاتر بعضی هم میگن حتی ما برای وجوب حفظ نفس غیرم ما دلیل نداریم، چه برسه به مال غیر؟ اگه ببینی کسی داره میمیره مثلا نجاتش بدیم، این میگن به چه جهت، به چه دلیل؟ بعضی هم میگن اینجا ما دلیل نداریم، بخواییم بگیم واجب است، واجب شرعیه. حالا اینم بگم بگن ازش میگذریم، میگیم حالا این مثلا اجماع داریم یا هر چیزی که مثلا حفظ نفس غیر واجب است، اما در مورد مال میگن چه دلیلی داریم. بعضی آمدن خواستن مثلا با ادله اسراف درستش کنن، میگن اگر یه مال مال معتنابهی است داره تلف میشه تو اقدام نکنی این سبب اسرافه، از باب حرمت اسراف مثلا باید اقدام کنی، که حالا خود این استدلال هم اشکال دارد. حالا اینا رو ما الان بحث ما نیست، اینا رو بگذاریم، این ذیل کلام فخر رازی رو فعلا گوشه ذهنتون باشه، ما الان کاری بهش نداریم. بحث ما الان فعلا در مورد شقاقه که آیه داریم، اینجا دلیل داریم، اینجا بحث نیست از دلیل، دلیل داریم، دنبال این هستیم که دلیل داره چی میگه. میگه دلیل میگه بر عموم مردم واجب است اقدام کردن برای اینکه این اختلاف و شقاق رو پایان بدن با بعث حکم. این مدعای فخر رازی، اما عرض کردم فقها نظر دیگری دارن در مسئله که انشالله جلسه بعد بشن. انشالله الله علی محمد و